بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم، شنوندگان عزیز این بحث و همینطور بینندگان عزیز. خب از این جلسه بنا داریم که وارد نمونه هایی از حکمرانی بشیم انشاءالله که در قرآن کریم آمده. یک مقدمه‌ای برای ورود به بحث داریم. شاخه‌های دانشی حکمرانی در اسلام رو اگه بخوایم اشاره‌ای بکنیم به این شکل قابل تنظیم هست. یعنی بحث الهیات حکمرانی داریم، یک فلسفه حکمرانی، اخلاق حکمرانی، فقه حکمرانی، تفسیر موضوعی حکمرانی در قرآن کریم، سیره معصومین علیهم السلام در عرصه حکمرانی که حالا خود این سیره معصومین سیره حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، سیره امیرالمومنین علی علیه السلام و سیره دیگر معصومین میتونه مورد بحث و توجه قرار بگیره. ادبیات مرتبط با حکمرانی، منظور من از ادبیات یعنی شعر و داستان و اینها هست که مثلا شاهنامه فردوسی مثلا یا آثار سعدی مثلا، ادعیه مرتبط با حکمرانی، تاریخ حکمرانی در عالم اسلام و روش شناسی هر یک از شاخه های حکمرانی که در بحث روش شناسی هم دو تا مسئله مطرحه، یکی روش تولید دانش حکمرانی، یکی هم روش فهم دانش‌های حکمرانی تولید شده. این اشاره‌ای بود به شاخه‌های در واقع دانش حکمرانی. یکی دو تا اسلاید دیگه هم هست که اینجا میخوام اونها رو هم شما ملاحظه بفرمایید و نظریاتی که در حوزه الگوهای حکمرانی در قرآن ما داریم، یکی الگوهای توحیدی هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت داوود، حضرت سلیمان، سموئیل، تالوت، جناب ذوالقرنین و حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. این گروه اول دسته‌ای هستند که موفق به تشکیل دولت شدن، یعنی اونجایی که حکمرانی جنبه عملی هم پیدا کرده. دسته دوم انبیایی هستند که موفق به تشکیل دولت نشدن ولی مباحثی در عرصه حکمرانی دارند، مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت یونس و حضرت عیسی. البته بعضی از انبیای دیگه هم هستن، من بعضیاشو اینجا ذکر کردم. حضرت موسی هم که من اینجا گفتم در دسته اول آوردم، باید حواسون باشه که حضرت موسی سلام الله علیه موفق به تشکیل دولت خودش نشد، هرچند که موفق شد که دولت فرعون رو ساقط بکنه و سرنگون بکنه. یه الگوهای حکمرانی در قرآن هم داریم که الگوهای طاغوتی و شرکالود هست، مثل الگوی نمرود، فرعون، جالود، بلقیس، ایران، روم و ابرهه، که حالا ما در جلساتی که انشاءالله از این جلسه شروع میشه به بعضی از اینها انشاءالله خواهیم پرداخت. من یک نموداری هم در عرصه نظریه حکمرانی داریم که اون رو هم در جلسات گذشته بحثش مطرح شد و میتونه اون هم مورد توجه دوستان قرار بگیره. از نظر اینکه یک خلاصه ای شده باشه اون بحث ما، تقریبا این ارکانی که ما تعریف کردیم چون مبتنی بر نظریه حرکت بود 6 تا رکن داشت، یعنی بحث مبدأ حرکت، مقصد حرکت، محرک ها، متحرک ها، مسیر و مسافت، که حالا انشالله در جلسات بعد باز اگر لازم شد به این نمودارها گاهی برمیگردیم و بحث رو یک مروری میکنیم و انشالله عرصه های مختلفی از بحث رو برای دوستان باز میکنیم. اما برای اینکه امروز بتونیم بحثمون رو انشالله در فرصتی که داریم مورد توجه قرار بدیم، وارد بحث الگوی تالوت میشیم و از قرآن کریم این الگو رو میخونیم و آیاتش رو من براتون یه مقدار توضیح میدم و ببینیم که این نمونهی که در این حالا یه نمونه است، نمونه های دیگر هم انشاءالله در جلسات آینده بعضی از این نمونه ها رو از آیات قرآن کریم خواهیم خوند و با هم درباره اونها گفتگو خواهیم کرد. الان این آیاتی رو که میخونیم همطور که ملاحظه میفرمایید از سوره مبارکه بقره هست. ما از آیه 247 بحثمون شروع میشه. اگر در محضر قرآن کریم هستید خودتونم میتونید قرآن رو باز کنید و از رو قرآن همین آیات رو ببینید. اگر هم نیستید که حالا من اینجا قرآن رو تصویرش رو براتون گذاشتم و با هم میخونیم و میریم جلو. خب در اولین آیه یه طرح به اصطلاح مسئله ای شده، چون قبلا هم من عرض کردم که حکمرانی یک جنبه‌ای داره که ناظر به حل مسئله ما هست. در حکمرانی یک جنبه ثابت داریم که فراتر از مسئله های روز ما هست. اون بحث توحید و شرکه. بحث توحید و شرک یک بحث ثابتیه، یعنی هر رهبر الهی که آمده، هر پیامبری که آمده به دنبال بسط و گسترش توحید بوده در ساحت‌های مختلف فکر و ذهن و زندگی بشر. اما در مقام عمل که می آمدن یه سری مسائل مرتبط با زمان و مکان خودشون هم داشتند. حالا در این بحث تالوت و جالوت دقیقاً یک چنین اتفاقی افتاده، یعنی بنی اسرائیل با یک معضلی مواجه شدن به نام جالوت، یه طاغوتی به نام جالوت. اینها اومدن پیش پیامبر خودشون و اعلام کردن که این اوضاع برای ما قابل تحمل نیست و از پیامبرشون خواستن که یک فرمانده و فرمان روایی برای ما تعیین کن تا ما بر اساس راهنمایی های او و فرماندهی او و فرمان روایی او بریم و با جالوت بجنگیم. خب این به گمانم یک کمی بحثش بله از آیه قبل شروع میشه، آیه 246 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی الله مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اینجا اصل مسئله مطرح شده. مسئله اینه، خب خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که نگاه نمی کنی به اون ماجرایی که برای بزرگان بنی اسرائیل بعد از موسی اتفاق افتاد، این ماجرا رو نمی نگری، نگاه نمی کنی، نمی اندیشی درباره این ماجرا. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله که میگه، طبیعتاً مخاطب مسلمان ها هم هستند، یعنی این تجربه رو نمیخواید شما نگاه کنید و از این تجربه شما هم اندوخته ای برای خودتون بردارید. خب این تجربه چی بوده؟ این تجربه این هست: از قالوا لنبی لهم، وقتی که گفتند این بزرگان بنی اسرائیل به پیامبری که لهم برای اونها بود، یعنی رهبری داشتن، این رهبرشون یه پیامبر بود، پیامبر مخصوص خود اینها هم بود، لنبی لهم، یعنی برای پیامبری که برای اونها اومده بود، به نفع اونها اومده بود، این لام لام نفع هم هست دیگه، دلسوز اونها بود، غمخوار اونها بود. اینها ملأ بنی اسرائیل، یعنی بزرگانی از بنی اسرائیل، میخواد بگه همه نبودن، یه جمعی از بزرگان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، اینا گرفتار یه سری مشکلاتی شدند، آمدن پیش پیغمبری که برای اینها بود، که حالا در تاریخ گفته شده که این پیامبر شخصیتی بوده به نام سموئیل، حالا اسمش خیلی به هر حال مهم نیست، خدای متعال هم در قرآن اسمش رو نیاورده، و طبق بعضی نقل ها اینها حدود 200 سال بعد از حضرت موسی این ماجرا اتفاق افتاده. اینها اومدن پیش پیغمبر خودشون و اینطور بهش گفتن که ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یک پادشاهی، فرمان روایی، حکمرانی برای ما انتخاب بکن تا ما در رکاب او در راه خدا مبارزه کنیم. نقاتل فی سبیل الله، ما دیگه تصمیم گرفتیم در راه خدا مبارزه کنیم، کارزار بکنیم، قتال بکنیم. منتها هر قتالی یه دولت میخواد دیگه، جنگ کار دولت ها هست، تامین امنیت کار دولت ها هست، اینا معلومه دولت نداشتن دیگه، فاقد دولت بودن، آمدن پیش پیامبر خودشون که یک دولتی برای ما تأسیس کن، یک فرمان روایی برای ما برگزین، مبعوث کن، انتخاب بکن تا ما بتونیم در زیر فرماندهی اون فرمان روا و حکمران در راه خدا قتال بکنیم و امنیت خودمون رو تأمین بکنیم. پس مسئله حکمرانی اینجا چیه؟ فقدان امنیت. اینها امنیت ندارن. حالا در ادامه البته اینو خود آیه هم توضیح داده. پیامبرشون باهاشون اتمام حجت میکنه. قال، یعنی اون پیامبر گفت، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فکر نمیکنید که اگر جنگ بر شما واجب بشه، قتال بر شما واجب بشه، کتب، کتابت علامت واجب شدنه، یعنی یه چیزی تثبیت بشه، فکر نمی کنید که اگه تثبیت بشه، واجب بشه بر شما جنگ، الا تقاتلو، ممکنه که نجنگید، یعنی از زیر بار این واجب شانه خالی کنید، فکراتونو کردید، در این حرفی که میزنید جدی هستید، واقعا میایید پای کار؟ قالو، ببینید پیامبر داره اتمام حجت میکنه با اینها. قالو، گفتند که بله حتما، و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چرا ما نباید در راه خدا با جالوت مبارزه بکنیم، در حالی که وقد اخرجنا، ما رو تبعید کرده، من دیارنا، دیار جمع داره دیگه، دار یعنی خانه، در حالی که این ما رو تبعید کرده، اخراج کرده از خونه هامون، سرزمینمون، و ابنا انا، ما رو دور کرده از فرزندانمون، ما رو گرفته تبعید کرده، اخراج کرده، این اومده سرزمین ما رو اشغال کرده، ما رو از زن و بچه دور کرده. این طاغوتی که در برابر ما هست کلی جنایت کرده علیه ما. تنها راه مبارزه با این طاغوت اینه که ما یه دولتی تشکیل بدیم، یه حکمرانی داشته باشیم، فرمان روایی و فرماندهی داشته باشیم، بریم به جنگ این طاغوت، منتها با نیت الهی. خب پس معلوم شد مسئله چیه. عده‌ای از بنی اسرائیل هستند، یه پیامبری دارند، یک حاکم طاغوتی هم هست به نام جالوت که حالا اسمش در ادامه آمده. اون جالوت اومده اینها رو از سرزمینشون اخراج کرده، بین اینها با فرزندانشون فاصله انداخته و براشون مشکل درست کرده، زندگی رو برای اینها سخت کرده. اینها زیر سلطه هستن به هر حال. اینها راه حل رو تشکیل یک دولت از طریق انتخاب یک فرمانروا به راهنمایی پیامبرشون میدونن که برن به جنگ اون دشمن. خب پس بحث کاملا مبتنی بر حل مسئله هست، حل مسئله ضعف، ناامنی، ظلمی که بهشون شده، سلطه‌ای که جالوت بر اینها پیدا کرده. پیامبر اینها هم باهاشون اتمام حجت میکنه. خب این سوره از سوره هایی که در مدینه نازل شده دیگه، همون سوره بقره. سال بیشتر سوره بقره سال اول و دوم نازل شده، اینات دارید دیگه. سال اول و دوم سالهایی که پیامبر داره دولت سازی رو شروع کرده، جامعه سازی رو داره شروع میکنه و بعضی از کسانی که اسلام آوردن هنوز به جایی نرسیده، میبینیم مسیر نفاق رو در پیش گرفتن، در اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله سستی به خرج میدن. حالا این ماجرا داره به اونها درس میده که ببینید در گذشته چه اتفاقی افتاده بوده. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که واجب شد بر این بنی اسرائیل قتال و مبارزه، تولوا الا قلیلا منهم. خیلی عجیبه، تولوا یعنی اعراض کردند، گفتن نه ما نمی جنگیم، الا قلیلا منها، مگر یک تعداد کمی از اونها که سر حرف خودشون موندن. پس اکثریت بیعت شکستند، اکثریت به محض اینکه حکم الهی آمد برای اینها، یه حکمرانی انتخاب شد و دستور گرفتن که برند در زیر پرچم اون حکمران به نام طالوت که حالا در آیه بعد آمده، اینها اکثرشون رفوزه شدن، ریزش پیدا کردن. ببینید کل بحث تو همین آیه اول آمده، آیات بعدی داستان رو باز میکنه. پس داستان چیه؟ اینه که بنی اسرائیلی داریم از سوی یک حاکم ستمگری به نام جالوت مورد ظلم قرار میگیرن، میرن پیش پیغمبرشون که ما هم اگه دولت داشته باشیم، فرمان روا داشته باشیم، میتونیم یه ارتشی تشکیل بدیم بریم به جنگ جالوت، جالوت رو ساقط بکنیم، نگذاریم او ما رو مورد تبعید و ظلم و آزار و اذیت قرار بده. پیغمبرشون گفت سر حرفتون هستید؟ گفتن بله. اما وقتی که برای اینها قتال واجب شد، اکثریت اعراض کردن و اینها ظلم کردن به خودشون. والله علیم بالظالمین، خدا داناست به ستمکاران، میدونه که اینایی که ستم کردن کیا بودن. خب و قال لهم نبیهم، میگه گفت به اینها یعنی به بنی اسرائیل، نبیهم پیامبرشان، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خب فرمان روا میخواستید، خدای متعال مبعوث کرده است برای شما طالوت را به عنوان یک فرمان روا، به عنوان یک حکمران. عرض کردم اون آیه اول کلیت ماجرا و خلاصه ماجرا بود، حالا ریزش رو بیان میکنه. خب خیلی جالبه، یه ریزش همینجا اتفاق افتاد، یعنی وقتی که پیامبرشون گفت که خدا برای شما تالوت رو به عنوان حکمران و رئیس دولت انتخاب کرده، قالو گفتن یه عده از همون بنی اسرائیل، انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. سه تا نکته گفتن. نکته اول، انا یکون له الملک علینا، این آقای تالوت از کجا این حق فرمان روایی بر ما رو پیدا کرده؟ این بحث مشروعیت، کی گفته تالوت پادشاه ما بشه؟ چطور تالوت میتونه پادشاه ما بشه؟ خب چرا، اشکالش چیه؟ جمله دوم، و نحنو احق بالملک منهو، ما نسبت به تالوت به فرمان روایی سزاوارتر هستیم، ما شایسته تر بودیم که یکی از ماها انتخاب بشه. خب نکته سوم، ولم یوت ساعتن من المال. حالا اشکال تالوت چیه؟ چرا تالوت نباید پادشاه و فرمان روا باشه؟ میگن چون که ولم یوت ساعتن من المال، جناب تالوت وسعت در ثروت و مال نداره، سرمایه دار نیست. این نشون میده که از نظر اینها حکمران باید کسی باشه که سرمایه دار باشه، تنها شرطش اینه که سرمایه داشته باشه، پولدار باشه، سرمایه دار باشه، دیگه شرط دیگه ای نداره. خب از این ما چی میفهمیم؟ خیلی نکته ظریفه ها، اینات بفرمایید. از این نکته به دست ما میاد که بعضی وقتها که افراد میان یه چیزهایی رو پیشنهاد میدن، بعضی وقتها، نمیگم همیشه، بعضی وقتها میگن آقا باید فلان نهاد ایجاد بشود، فلان مؤسسه باید ایجاد بشود، نگو یک نیم نگاهی هم به خودشون داشتن. اینها آمدن پیش پیغمبرشون که یه فرمان روا ما میخواییم، یه حکمران میخواییم که دولت رو راه بندازه، ارتش رو راه بندازه، ما به فرماندهی او بریم به جنگ جالوت. نگو خودشون هم مد نظر بوده، یعنی یکی از ماها رو تو انتخاب بکن. وقتی که پیامبر خدا هیچ کدوم اینها رو انتخاب نکرده، یک کس دیگری رو اونم به دستور خدا اعلام کرده که تالوت فرمان روای شماست، میان همینجا یه عده ریزش میکنن، میگن نخیر، ما تالوت رو قبول نداریم، چون تالوت سرمایه دار نیست، یکی از ماها باید پادشاه باشه، ماها سزاوارتریم نسبت به تالوت برای منصب وزارت و وکالت و فرمان روایی و ریاست جمهوری و اینجور چیزها، ما شایسته تریم، چون تو ما رو انتخاب نکردی، ما نمیتونیم از تالوت اطاعت بکنیم. پس اینایی که پیامبر با اینها اتمام حجت کرد، جناب سموئیل با اینها اتمام حجت کرد، بهشون گفت هستید سر حرفتون؟ واقعا می جنگید؟ گفتن بله، چون به ما ظلم شده، از خونه هامون اخراج شدیم، تبعید شدیم، بین ما و فرزندانمون فاصله ایجاد شده، حالا که تالوت از سوی خدا انتخاب میشه، یه عده که خودشون هم هوس قدرت داشتن میگن نه، ما تالوت رو به رسمیت نمیشناسیم چون پولدار نیست. این پیامبر جواب میده به اینها، چون گفتن انا یکون له الملک علینا، منشأ مشروعیت تالوت چیه؟ تالوت چه شرایطی داره؟ چی داره که او میتونه فرمان روای ما باشه؟ ما نمیتونیم در حالی که ما شایسته تریم؟ اون پیامبر خدا جواب میده، قال، پیامبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم. اولا که خدا او را برگزیده است به عنوان فرمان روای شما، یعنی مشروعیتش الهیه، من تعیینش نکردم، خدا تالوت رو تعیین کرد به عنوان فرمان روای شما، من به شما اعلام کردم. اعلام کردم که چی؟ ببینید آیه اینجور بود دیگه، ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، خدا مبعوث کرده است برای شما تالوت را به عنوان حکمران. پس پاسخ اینه که مشروعیتش الهیه، خدا انتخابش کرده. خب حالا چرا خدا انتخابش کرده؟ آیا خدا بدون ملاک انتخاب میکنه یا با ملاک انتخاب میکنه؟ میفرماید که خدا هم بر اساس شایستگی انتخاب کرده و زاده و بستتن فی العلم و الجسم. جناب طالوت دو تا ویژگی داره که این دو تا ویژگی باعث شده فرمان روای شما بشه از سوی خدا. یک ویژگی علمی، یک ویژگی عملی. هم علم و تخصص و دانش لازم برای فرمان روایی رو داره و هم توانمندی نظامی و جسمی رو داره. خب این نشون میده که برای هر کاری در صورتی ما میتونیم بگیم توفیق پیدا میکنیم که آدمی رو بر سر اون کار بذاریم که هم اهل علم باشه، هم اهل عمل، هم تخصص اون کار رو داشته باشه، هم توانایی بر انجام اون کار رو داشته باشه. اگر غیر این باشه حکمرانی شکست میخوره. یعنی شما مسئله حکمرانیتون مشخصه اینجا، طاغوتی و مستکبری به نام جالوت، سلطه نظام سلطه اون روز بوده دیگه، جالوت رئیس اون نظام سلطه بوده. این نظام سلطه می اومده مردم رو تبعید میکرده، بین خودشون بچه هاشون جدایی مینداخته، سرزمین هاشون رو اشغال میکرده. پیامبرشون میگن که خب ما می دولتی تشکیل بدیم، فرمان روایی داشته باشیم، بریم در مقابل این. خب اونم به خدا میگه، خدا هم طالوت رو تعیین میکنه. اینا میگن نه، باید از میان ما باشه. خب خدا جواب داد، پس پیامبر این جواب رو به مردم گفت، پیامبر بنی اسرائیل، ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را بر شما برگزیده است. پس انا یکون له الملک علینا، ان الله اصطفاه علیکم، نحن احق بالملک من ولم یؤت، او پول نداره، ما سزاوارتریم. میفرماید نه، علامت توفیق در حکمرانی پولدار بودن نیست، بلکه علم داشتن و توانمندیه. و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، خدا زیاد کرده در طالوت علم و جسم را، یعنی دانش و تخصص لازم برای این کار، و جسم یعنی توانمندی لازم برای فرمان روایی و فرماندهی لشکر و جنگیدن و اینها. تدبیر و تدبر هر دوتا رو داره، علم و عمل هر دوتا رو داره. و الله یعطی ملکه من یشا، خدای متعال ملکش را، فرمان رواییش را به هر کس که بخواهد میدهد. البته چون خدا حکیم هست، ما میدانیم که مشیت او حکیمانه هست. و الله واسع علیم، خدا هم واسع است، توسعه دهنده هست، هم علیم است، دانا هست. خب اینا دستبردار نبودن، گفتن که یه معجزه ما میخواییم. اگه این پیغمبر، اگه این فرمان روا از سوی خدا انتخاب شده، باید یه معجزه ای چیزی داشته باشه. پیغمبرشون گفت که بله معجزه داره. و قال لهم نبیهم، گفت به بنی اسرائیل پیامبرشون، ان آیت ملکهی، نشانه فرمان روایی جناب طالوت این است که ان یأتیکم تابوت، تابوت رو برای شما خدای متعال میفرسته. تابوت چی بوده؟ تابوت همون صندوقچه‌ایه که وقتی مادر حضرت موسی ترسید که مبادا فرعون بچهش رو بکشه، خدای متعال بهش وحی کرد که هرگاه ترسیدی فرزندت را به دریا بینداز. القیه فلیم، این تابوت اون صندوقچه، اون جعبه چوبی بود، صندوقچه چوبی بود که موسی در اون قرار داده شد و در آب گذاشته شد. این بود دیگه، بعد هم در اختیار خود موسی و بنی اسرائیل بود و براشون یه علامت جالبی بود، با این آرامش پیدا می‌کردن. بعد در یکی از جنگ‌ها این رو از دست دادن و از اون زمان احساس میکردن که ذلتشون شروع شده. حالا اینجا به عنوان معجزه طالوت، این پیامبرشون بهشون میگه که علامت این که طالوت از سوی خدا انتخاب شده اینه که اون تابوت رو خدا به شما بر میگردونه، اون تابوتی که سالهاست که گم شده. ان یعتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم، اون تابوتی که درش یک آرامشی از ناحیه پروردگار شما هست. و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، و اون صندوقی که تابوت یعنی صندوق عرض کردم، صندوقی که بقایایی از آن چه که آل موسی و آل هارون ترک کرده اند در او هست. میگه توی این صندوقچه یه سری از آثار موسی و هارون بوده توش، به قول امروزی ها میگن آثار باستانی. مثلا یه عصایی که موسی داشت توی این بود، یه لباسی از حضرت موسی بود، از هارون همینطور. تحمله الملائکه، خب این تابوت چطوری میاد؟ این تابوت رو ملائکه حمل میکنن میارن به شما تحویل میدن. یه دفعه میبینید که آره تابوت رو آوردن براتون. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، حقیقتا در این بازگشت تابوت برای شما یه معجزه ای هست، البته اگه شما مؤمن باشید. واقعا اگه میخواهید که بفهمید که تالوت از سوی خدا انتخاب شده یا نه، با این معجزه دیگه مسلم میشه بر شما، چون میبینید که ملائکه این صندوق رو آوردن دادن رفتن دیگه، شما یه معجزه است دیگه. خب به هر حال این لشکر تجهیز شد و یه عده که خب عرض کردم ریزش کردن، یه عده باقی موندن. تالوت اینها رو برداشت و از شهر رفتن بیرون، گفتن بریم که با جالوت بجنگیم دیگه. منتها در مسیر یه امتحانات دیگری پیش آمد، یه امتحانی که تالوت از اینها به عمل آورد به اذن خدا این بود که گفت شما به یه نهر آبی میرسید، سعی کنید از این نهر آب یه کف دست بیشتر نخورید. اگه میتونید که اصلا چیزی نخورید، ولی اگر هم خواستید بخورید بنوشید یه کف دست. اگه کسی بیشتر بخوره از من نیست، بعد از لشکر ما دیگه جدا بشه، اونو نمیتونیم با خودمون ببریم. در واقع یه جور تمرین مبارزه با نفس بود که حالا اگر کسی نتونه در برابر تشنگی یه ذره تحمل و طاقت بیاره، این چطور میتونه در برابر جالوت طاقت بیاره. فلما فصل تالوت و بالجنود، وقتی که تالوت لشکریان رو جدا کرد از شهر، برداشت برد، قال، وقتی بیرون شهر رفتن، گفت به این لشکریان خودش، ان الله مبتلیکم به نهرن، همانا خدا شما رو آزمایش میکنه با یه نهر آب. آزمایش چیه؟ فمن شرب منه فلیس منی، هر کس که بنوشد از اون نهر آب از من نیست. یه به قول امروزی ها یه مانوره، یه رزمه، یه تمرینه، تمرین استقامته. و من لم یطعمه فانه منی، هر کس که از اون آب نچشد و نخورد فانه منی، او از من است. پس یه امتحانه، به یه نهر آبی میرسید، اگر از این نهر آب نخوردید شما نیروهای من خواهید بود، و الا فلیس منی، نیروهای من نخواهید بود. این نشون میده که شما قبل از اینکه به کمک یه عده‌ای برای حل یه مسئله اقدام کنید، باید آزمایش لازم نسبت به اینها رو انجام بدید که واقعا اینا تا آخر با شما هستن یا نه، شما رو در معرکه تنها میگذارن. کسی که در یک مانور نمیتونه حضور پیدا کنه، میترسه، خودشو نمیتونه کنترل کنه، چطور در صحنه جنگ حقیقی میتونه خودش رو مدیریت بکنه؟ الا من اقترف غرفتن بیدهی. حالا اینکه گفتیم از آب ننوشید، نه اینکه یعنی هیچی ننوشید، چرا؟ مگر کسانی که به اندازه یک کف دست از این آب بردارن و بنوشن. بعد چی میگه آیه خیلی باز عجیبه، میگه فشربوا منه الا قلیلا منه، متاسفانه از اون آب، از اون آب نهر نوشیدند، الا قلیلا منه، جز یه تعداد اندکی. پس ریزش دوم هم اینجا اتفاق افتاد. ببینید مسئله معلومه، راه حل درسته که چطوری باید این را حل کرد. راه حل ناامنی برای یک امت تأسیس دولت، حکمران، ایجاد ارتش، بریم به نبرد با متجاوزان. خب یه عده هم اول ریزش کردن، گفتن نه ما تالوت رو قبول نداریم، تالوت سرمایه دار نیست، حاکم باید سرمایه دار باشه، از طبقات متوسط و پایین نمیتونه باشه. هرچی هم خود پیامبرشون گفت که تالوت صلاحیت علمی و عملی داره، فایده نکرد. امتحان دوم، اینایی که حالا زیر پرچم تالوت جمع شدن آمدن برن به جنگ، یه آزمایشی از سوی خدا اجازه پیدا کرد که تالوت اینها رو بکنه. آقا به این نهر آب میرسید، در حد یک کف دست بخورید، بیشتر نخورید، اگه بیشتر خوردید دیگه جزء لشکریان من نیستید. میگه فشر بو من هو الا قلیلا منهم، اکثریتشون دوباره نشستن از این آب سیر خوردن. خب بس اینم ریزش دوم. اینا درس ها، درس حکمرانیه. شما بخواید مقاومت کنید، استقامت کنید در برابر نظام سلطه، در برابر طاغوت ها، باید به اتکای انسان های مؤمن و مقاوم این کار رو بکنید. کسی که به دنبال میل خودش میره، به دنبال هوای نفس خودش میره، این نمیتونه بیاد و مقاومت بکنه. فلما جاوزهو هو والذین آمنوا معه، خب وقتی که عبور کردن از این نهر آب جناب تالوت و کسانی که آمنوا معه، ایمان آورده بودن با او، یعنی تالوت رو قبول کرده بودن و با او همراه شده بودن، اونایی که ریزش کردن که نبودن دیگه. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، این هم ریزش سوم. اینا رسیدن در برابر تالوت، در برابر جالوت ببخشید، تالوت و سربازانش رسیدن در برابر جالوت و جنوده و سربازان جالوت. وقتی که در برابر اردوی جالوت و سربازانش اینها مستقر شدند، تا جالوت و جبروت و شکوهش رو دیدن، قالو یه عده از اینا گفتند که لا طاقت لنا اليوم، جناب تالوت ما نمیتونیم در برابر جالوت وایستیم و مبارزه کنیم، لا طاقت لنا، ما توان لازم برای جنگیدن با جالوت و سربازانش رو نداریم، جالوت خیلی قویه، جالوت یه ابرقدرته، امکانات زیادی داره، نیروهای زیادی داره، مگه نمیبینی؟ ببین چه شکوه و جلالی. لا طاقت لنا اليوم، ما توان، امکانات و انرژی لازم، منابع لازم، پشتیبانی لازم برای نبرد با جالوت را نداری. ریزش چندم شد، ریزش سوم شد. سه تا ریزش اتفاق افتاده، اونم از ناحیه کسانی که خودشون پیش پیغمبرشون رفتن گفتن که ما از تو به جد خواهش میکنیم که یه دولتی تشکیل بدی، یه فرمان روایی بر سر ما بگذاری که اون بیاد ارتشی تشکیل بده، ما در رکاب او بریم به جنگ دشمنی که پدر ما رو در آورده و ما رو خوار و ذلیل کرده. خب یه اقلیتی موندن، اون اقلیت کیا بودند؟ میفرماید قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. گفتند اونایی که گمانشون این بود که خدا را ملاقات خواهند کرد، یه اقلیتی موندن دیگه با تالوت. این اقلیت، اقلیتی بودن که لحظه شماری میکردن برای ملاقات با خدا، میگفتن که اگر هم ما شهید بشیم خدا رو ملاقات میکنیم. ترسی نداشتن از شهید شدن، ترسی نداشتن از مبارزه با تالوت، با ببخشید با جالوت. اینها به تالوت چی گفتن؟ گفتن جناب تالوت نگران نباش، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله، جالوت تعدادشون و سربازانش تعدادشون زیاده، خب باشه، ما کمیم، باشه، طوری نیست. چه بسیار گروه های کمی که بر گروه های زیاد به اذن خدا غلبه کردند و پیروز شدند. کی گفته اگر تعداد دشمن زیاد بود و تعداد ما کم بود ما شکست میخوریم؟ چه حرفی نیست. چرا؟ والله مع الصابرین، چون خدا با صابران هست. صابران یعنی چی؟ یعنی استقامت کنندگان. خدا با کسانیه که اهل صبر و استقامت هستند. پس اقلیت چی گفتن؟ اقلیت مؤمنی که مونده بودن ته دیگه لشکر طالوت، به طالوت دلداری دادن، گفتن هیچ نگران نباش، چه خوب شد که این ناخالصی ها جدا شدن از ما، هیچ نگران نباش، خدا با ما هست، چون ما اهل مقاومتیم و اگر خدا با ما باشه ولو ما اقلیت هستیم بر اکثریت که جالوت و جنودش باشن پیروز می شویم. ببینید عزیزان من، در قرآن کریم از این موارد زیاد داریم ما، که خدای متعال به ما می فرماید که ایمان مهمه، با خدا بودن مهمه، نه امکانات مادی. میگید مثل چی؟ بحث حضرت موسی و فرعون. موسی سلام الله علیه یه نوزاد بود، فرعون گفته بود که نوزادان پسر رو که متولد شدن بکشید، هر نوزادی که متولد میشه نگاه کنید اگه پسر بود بکشید، چون بهش خوابگزارانش گفته بودن که از میان این پسرانی که متولد میشن یه نفر دودمان تو رو برباد خواهد داد. گفته بود خیلی خوب، هر پسر بچه‌ای که دیدید، هر نوزادی که پسره بکشیدش دیگه، دخترها رو نگه دارید. خدا میخواد موسی رو حفظ بکنه، به مادرش میگه که ترسیدی، موسی رو بنداز تو دریا، من حفظش میکنم. ببینید موسی یه نوزاده ولی خدا تو دریا حفظش کرد. خب یه ماجرای دیگه، فرعون با همه ارتش و جلال و جبروت خودش وارد نیل شد، خدا غرقش کرد. نوزاد که نبود فرعون، یه پادشاه بود، لشکریانش هم باهاش بودن، ارتشش هم باهاش بودن، نیروهای غریق نجاتش هم باهاش بودن، ولی غرق شد، غرق شد. ببینید این بحث اینه که خدا چه میخواهد، ما چقدر الهی هستیم. اونجا هم در همون نیل هم خدا موسی و یارانش رو از نیل نجات داد، نیل رو شکافت، اونها رو نجات داد، فرعون و ارتشش رو همونجا غرق کرد. این درس بزرگیه در حکمرانی الهی، که شما اگر تکلیفتون اینه که در برابر دشمن بایستید، دشمنی که میخواد شما رو زیر سلطه خودش در بیاره، دشمنی که به شما ظلم میکنه، ظلم کرده، محکم وایستید. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله والله مع الصابرین. خب ببینیم چی شد، بریم تو صحنه نبرد و ببینیم که چی شد. خب میگه که ولما برزو لجالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. چقدر جالبه، این میشه سرباز مؤمن، این میشه انسان مقاوم، این میشه انسان الهی. میگه وقتی اینها در برابر جالوت و ارتش جالوت سفارایی کردند، برزو یعنی آشکار کردند خودشون رو، سینه سپر کردند در برابر جالوت و سربازان جالوت، ارتش جالوت، قالو با خدا مناجات کردند. ببینید قبل از شروع جنگ با خدا مناجات میکنند، مثل عملیات هایی که رزمندگان خودمون در طول دفاع مقدس انجام میدادن، همیشه قبل از حمله مناجات ها بود دیگه. قالو، گفتند، خطاب به خدای متعال، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ما رو لبریز از صبر کن، ما رو پر از مقاومت بکن. افرغ علینا صبرا، خدایا بر وجود ما همطوری صبر خالی کن، یعنی ما رو پر صبر کن، مقاوم باشیم. و ثبت اقدامنا، پروردگارا قدمهای ما رو ثابت و استوار نگهدار، دچار لغزش نشیم. و انصرنا علی القوم الکافرین، پروردگارا ما را بر قوم کافر و طاغوتی یاری و نصرت کن. این هم مناجات قبل از عملیاتشون. پس جز آداب رزم در تفکر الهی و قرآنی مناجات قبل از اقدام به رزم هست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه پیروزی طالوت و شکست جالوت بود. خیلی جالبه، با اینکه جالوت و ارتشیانش تعدادشون خیلی زیاد بود و با اینکه برای جناب طالوت تعداد کمی نیرو موند، اما فهزموهم به اذن الله، فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت، شکست داد جناب طالوت و لشکریانش این جالوت و ارتشش رو، شکست دادن به اذن الله، البته یعنی خدای متعال اینها رو نصرت کرد، کمک کرد. و جالب اینه، میگه و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت. داوود یه نوجوانی بوده، میگن 14-15 سالش بوده، که جز لشکریان طالوت بود. این خیلی به اصطلاح در سنگ انداختن و سنگ زدن با تیرکمون به قول ماها خیلی مهارت داشت. یه سنگی گذاشت پیشانی جالوت رو نشانه گرفت، زد، جالوت تموم شد دیگه کارش. یعنی فرمانده و پادشاه و نیروی اصلی دشمن رو داوود از پا در آورد، دشمن شکست خورد. خب حالا کار بزرگی که داوود کرده باعث میشه که خدا به داوود پاداش بده. و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء، خدای متعال عنایت فرمود به جناب داوود ملک و حکمت را، یعنی داوود شد فرمان روای بعدی این قوم. ببینید دیگه کارشون درست شد، رو به پیشرفت رفتن اینها. و آتاه الله الملک و الحکمه، هم بهش فرمان روایی داد خدای متعال، هم حکمت داد. و علمه مما یشاء، و آموزش داد، یاد داد خدای متعال به داوود از آنچه که میخواست. این آیه معنای زیبا و پیام زیبایی برای ما داره. یعنی اگر شما کار مهم و بزرگی انجام دادید، خدا هم برای شما کم نمیذاره. اگر شما شدی شهید سلیمانی، منطقه رو از لوس داعش و دیگر اذناب استکبار پاک کردید، به جریان مقاومت کمک کردید، خدا هم لطف خودش رو شامل حال شما میکنه، شما رو بزرگ میکنه، شما رو گرامی میداره، شما رو در چشم عالمیان بزرگ میکنه، به شما خدا حکمت میده، ملک میده. خیلی مهمه، خیلی این آیه. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. خب بعد از جناب طالوت، همین جناب داوود به فرمان روایی رسید. البته فرقش با طالوت چی بود؟ فرقش اینه که طالوت الگوش اینطوریه، طالوت خودش پیغمبر نیست، سموئیل پیغمبره ولی بنا به دلایلی که حالا محل بحث ما نیست، سموئیل خودش نمیتونه لشکر رو فرماندهی بکنه، سنش بالا رفته، توان جسمیش محدود شده. تالوت از سوی جالوت به اذن خدای متعال میشود رئیس دولت، میشه فرمان روا و فرمانده. اما حضرت داوود هم پادشاه فرمان روا هست هم پیامبره. خب میدانید بعد از حضرت داوود هم فرزندش حضرت سلیمان سلام الله علیه به قدرت رسید. قدرتی که حضرت سلیمان سلام الله علیه پیدا کرد قدرتی بود که خودش از خدا خواست، گفت خدایا به من یک قدرتی عنایت کن که به هیچ کس چون این قدرتی نداده باشی. خب که حالا ما البته ماجرای حضرت سلیمان سلام الله علیه رو هم خواهیم خوند و خواهیم گفت انشاءالله از خود قرآن کریم. و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. خب در این بخش پایانی آیه 251 به فلسفه مبارزه اشاره شده که اگر خدای متعال اجازه نمیداد که کسانی مثل تالوت و سربازانش با امثال جالوت و سربازانش به جنگن، اساساً زمین رو فساد بر می داشت. فلسفه این که خدای متعال اجازه داده که شما دفاع کنید از خودتون اینه که جلوی فساد در زمین رو بگیرید. پس یه مسئله دیگری که پیش روی حکمرانی امنیتی هست اینه که جلوی فساد گرفته بشه. وگر نبود که خدای متعال بعضی از مردم را از طریق بعضی دیگر از مردم دفع میکنه و از بین میبره، لفسدت الارض، زمین پر از فساد میشد. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، ولکن خدا صاحب فضل بر جهانیان هست. خدا شما رو دوست داره، به شما نعمت میده. یکی از نعمتاش همینه که همیشه آدمهایی رو برمی انگیزه که اینها جلوی مستکبرین بیستن، جلوی طاغوت‌ها بیستن و اینها رو از سر راه بردارن. یک کسی مثل امام خمینی رحمت الله علیه میاد قیام میکنه، طاغوتی به نام پهلوی رو برمی داره و در وهله بعد در برابر طاغوتی به نام امریکا میسته که خب در آستانه 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی هم هستیم. این حکمرانی امنیتی هست که در قرآن کریم در قالب آیات مربوط به ماجرای تالوت و جالوت اشاره شده. در آیه 252 هم می‌فرماید که تلک آیات الله، ای پیامبر اینها آیات خدا هست، نتلوها علیک بالحق، ما اینها رو بر تو تلاوت میکنیم بر اساس حق. نمیخوایم داستان بگیم، که اینها حقایقی هست که ما بر تو تلاوت میکنیم، شما اینها رو تلاوت کنید، از اینها درس بگیرید. و انک لمن المرسلین، تو هم از فرستاده شدگان هستی ای پیامبر، پس تو هم مثل فرستادگان قبلی مأموریت داری که در برابر ناامنی ها بیستی، ارتش تشکیل بدی، دولت تشکیل بدی و بری به جنگ کفر و طاغوت و شرک، کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله کرد، مردم رو در مدینه آماده کرد، آموزش داد. وقتی که مشرکان حمله می‌کردن به مدینه با استقامت خودشون مبارزه می‌کردن. البته خب منافقین هم بودن که می‌دانید که مثلا در جنگ احد عبدالله ابن ابی به همراه 300 نفر تقریبا، حدود 300 نفر از منافقینی که ازش اطاعت میکردن، از وسط راه برگشت و در جنگ شرکت نکرد. گفت اصلا این جنگ نیست، این خودکشیه، شما دارید با یه تعداد اندک میرید به جنگ مثلا 3000 و بیشتر، بلکه بیشتر، حالا حداقل 3000 نفر بودن دیگه، مشرکانی که به مکه حمله، به مدینه حمله کرده بودن. بعد جنگ احزاب که اصلا غیر قابل قیاس قدرت دوتا گروه، ولی پیامبر و مسلمان ها بر اساس همین آیات الهی محکم ایستادن و ورد زبانشون این بود که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. خب یه خلاصه ای از این بحث بگیم، بحث طالوت جالوت تمام. ببین اینجا بحث حکمرانی، حکمرانی امنیتیه، مسئله داره. بحث مسئله چیه؟ مسئله حسارت و ذلت و تبعید و مشکلات امنیتیه که بنی اسرائیل دارن، آواره شدن، به پیامبر خودشون مراجعه میکنن، میگن برای ما یه دولتی تعیین کن، یه حکمرانی تعیین کن، یه فرمانده نظامی تعیین کن. او به اذن الهی طالوت رو تعیین میکنه. سه تا ریزش اتفاق افتاده. ریزش اول، وقتی طالوت تعیین شد، یه عده گفتن ما چون سرمایه داریم ما باید پادشاه میشدیم، نه جناب طالوت. ریزش دوم وقتی بود که اینها رو خواست امتحان کنه، گفت از این آب ننوشید مگر یک کف دست، اکثریت دوباره از اون آب نوشیدن، اونجا ریزش دوم اتفاق افتاد. ریزش سوم زمانی بود که در برابر جالوت و ارتش جالوت قرار گرفتن، باز یه عده از اینها گفتن که ما با امکاناتی که داریم نمیتوانیم در برابر جالوت و ارتشش مقاومت کنیم. اینا هم اینجا ریزش کردن، یه اقلیتی موندن. اما این اقلیت امیدوار بودن به لطف الهی و نصرت الهی و اهل صبر و استقامت بودن. با استقامت اینها نتیجه شد پیروزی طالوت و لشکریانش بر جالوت و لشکریانش، و اینها به حکومت رسیدن و دوره سرفرازی بنی اسرائیل شروع شد که بعد هم از طریق داوود و بعد حضرت سلیمان ادامه پیدا کرد. ولی بعد از حضرت سلیمان اینها دچار فروپاشی شدن که در سوره سبع ماجرای اون آمده. خب این بحث اینجا تمامه. اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارن مطرح بکنن، اگر نه که ما میتونیم به بخش هایی از ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه در سوره یوسف بپردازیم. اگر اینجا در این قسمت سوالی هست من در خدمتتون هستم. بعضی از دوستان نوشتن که صدا ضعیفه. چشم، من سعی میکنم به میکروفون نزدیکتر باشم. خب اگر سوالی نیست که ما چون بله وقت خوبی هنوز داریم، با اجازتون من برم سراغ سوره مبارکه یوسف و آیاتی از بحث حضرت یوسف سلام الله علیه رو با هم انشاءالله بخونیم. حالا بخشش رو امروز بخونیم، بخشی بمونه برای جلسه بعد. سوره یوسف سوره 12 قرآن کریم هست. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره 12 رو بیارید. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید این سوره مبارکه یوسف هست. نکته مقدماتی اینه که سوره یوسف تماماً به ماجرای حضرت یوسف اختصاص داره. به تعبیر زیبایی که آمده، حدیث یوسف در این سوره به شکل کامل مطرح شده، یعنی جزء تقریبا نوادر هست اینکه یک سوره ای تماما به یک موضوع اختصاص پیدا بکنه. یوسف اسم این سوره هست و آیات این سوره هم به طور کامل درباره حضرت یوسف سلام الله علیه هست. خب من البته قبلا این سوره رو به طور کامل در سلسله جلسات حکمرانی در قرآن بحث کردم، منتها اینجا چون وقتمون محدود هست طبیعتاً نمیرسم که همه آیات این سوره رو براتون بحث بکنم، اما از اون بخشی وارد میشم و بحث رو برای شما مطرح میکنم که ماجرای آزاد شدن حضرت یوسف سلام الله علیه از زندان مطرح میشه و بحث حکمرانی ایشون مطرحه، یعنی اونجایی که عزیز مصر و فرمان روای مصر ایشون رو دعوت میکنه که بیاد به کاخ و اون خواب فرمان روا رو ایشون در واقع تعبیر بکنه. و خب اینجا اگر ملاحظه بفرمایید میفرماید که آیه 53 به بعد رو ملاحظه بفرمایید: وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. خب این آیه 54 همطور که ملاحظه می‌فرمایید، چون داستان رو بلدید و خیلی هم شنیدید دیگه، ما از اون آیات قبلی صرف نظر کردیم، ولی خودتون اگر فرصت هم کردید حتما با حوصله و با همین منظر حکمرانی قرآن رو مطالعه کنید و از جمله سوره حضرت یوسف سلام الله علیه رو. حضرت یوسف حالا قبل از این که به حکومت برسه، ایشون الگوی عفت هم هست. خب یوسف میگن حجت خدای متعال هست در روز قیامت در زمینه حفظ عفت. چرا؟ برای اینکه زیباترین فرد بود، در کاخ زندگی میکرد، ولی در برابر وسوسه هایی که شد مقاومت کرد و خدا رو فراموش نکرد و حتی به خدای متعال عرض کرد که خدایا زندان رو بیشتر دوست دارم تا اینکه خدای نکرده مرتکب عملی خلاف عفت بشوم. خب حاکم مصر خوابی میبینه و یکی از دوستانی که یوسف در زندان داشت یادش میاد که بله، در زندان یه کسی بود به نام یوسف که تعبیر خواب ما رو کرد. اون خیلی وارده، وقتی که خواب فرمان روای مصر رو خوابگزاران خودش نمیتونن تعبیر بکنن، این میفرسته سراغ یوسف. خب یوسف شرایطی داره که در آیات قبلی آمد، اون شرایط هم عمل میشه. وقتی که ملک یعنی پادشاه مصر، فرمان روای مصر، حکمران مصر با یوسف مواجه میشه و این شخصیت رو میبینه، مجذوبش میشه. خیلی نکته مهمیه. و قال الملک، پادشاه گفت با اتونی بهی، یوسف بیارید پیش من، استخلص حل نفسی، من اون رو واسه خودم میخوام داشته باشم، یعنی میخوام از نزدیکان من باشه. فلم ما کلمهو، وقتی که فرمان روای مصر با یوسف سخن گفت، قال، این فرمان روا گفت، انکل یوم لدینا مکینون امین. تو یعنی کی؟ یعنی یوسف. انکه حقیقتا توی یوسف الیوم، امروز در نزد ما هم مکین هستی هم امین هستی. مکین یعنی برخوردار، قدرتمند. امین هم یعنی این که تو رو ما به امانت داری، قبول داری. خب وقتی که جناب یوسف دید که فرمان روای مصر اینجور حسن ظنی به او داره و او رو امین میدانه و از نزدیکان خودش قرار داد، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یک تقاضایی کرد از فرمان روای مصر. خیلی جالبه ها، اینجا حضرت یوسف سلام الله علیه با اینکه پیامبر خداست رو میکنه به فرمان روای مصر و بهش میگه که خزائن زمین رو تحویل من بده. خزائن زمین رو تحویل من بده یعنی چی؟ یعنی اختیار امور اقتصادی مصر رو به من بسپر. اجعلنی علی خزائن الارض. ببینید زمین منبع کشاورزیه دیگه. این زمین وقتی که شما کشاورزی میکنید محصول میده، یعنی شما دارید از خزانه زمین برداشت میکنید. چطور؟ مثلا میگیم خزانه بانک مرکزی مثلا درش ارز هست، دولت از اون استفاده میکنه. یه وقت هم خزانه شما زمینه، کشاورزی میکنید زمین به شما محصول میده. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه. یوسف سلام الله علیه به پادشاهی علا خزائن الارض، قرار بده مرا مسئول خزانه های زمین، یعنی اون تولیداتی که از زمین ما برداشت میکنیم. کشاورزی رو بذار به عهده من، مسائل کشاورزی مسئولیتش با من باشه. چرا؟ به چه مناسبت در اختیار یوسف باید قرار بگیره؟ خودش علت رو بیان میکنه، میفرماید انی حفیظون علیم. من دو تا ویژگی دارم، همانا من هم حفیظ هستم هم علیم هستم. چقدر این نزدیک به اون چیزیه که در ماجرای تالوت بود. در ماجرای تالوت چی گفت؟ گفت زادهو بستتن فل علم والجس. اینجا هم میفرماید که انی حفیظون علیم، یعنی یه بحث علم و دانش و تخصصه که این همین اونجا بود زادهو بستتن فل علم، اینجا میگه علیم. من علیمم، من دانا هستم، من بلدم چطور این بحران خشکسالی رو پشت سر بگذاریم. این مسئولیتش رو تو به من بده. علاوه بر این که دانا هستم، علم دارم، تخصص دارم، بلدم چیکار، حفیظ هم هستم، من توانا هستم بر جلوگیری از فساد، توانا هستم بر حفظ این سیلوهایی که بعد ایجاد میکنیم، من میتوانم با امانت همه چی رو برای شما تنظیم کنم، کنترل کنم، مراقبت بکنم، حفاظت بکنم، ریخت و پاش وجود نداشته باشه. باز یه ویژگی نظریه، یک ویژگی عملیه. من دانا هستم، علم کار رو دارم، حفیظ هم هستم، از نظر عملی هم همه جوانب کار رو ملاحظه میکنم. خیلی این به لحاظ شرایط حکمرانی جالبه. شما اگر باز مسئله داریم ما، و اینجا حکمرانی ناظر به حل مسئله است. مسئله چیه؟ مسئله اینه که قراره به دنبال 7 سال ترسالی 7 سال خشکسالی بیاد. خب حالا اون روز مسائلی مثل امروز که بحث هواشناسی یا اینها هست نبوده. این با تعبیر خواب حضرت یوسف به این نکته رسید. تعبیر خوابش هم محکمه ها، یعنی وقتی میگه چون این خواهد شد نمیگه احتمالاً شاید، نه، میگه چون این خواهد شد و ما از الان باید برنامه ریزی کنیم که جان مردم در خطر قرار نگیره. خیلی این به لحاظ برنامه ریزی مهمه ها. امروزه متاسفانه بعضی وقتا شما میبینید که با این همه پیشرفت دانش و تکنولوژی و اینها باز کشورها غافلگیر میشن، یعنی بعضی وقتا نمیتونن برای مثلا 5 سال خودشون برنامه ریزی بکنن، یا برنامه هایی که میریزن بعد میبینی که مثلا 40% اجرا شده، 30% اجرا شده. حالا یا علیم نیستن، یا حفیظ نیستن، یا هیچ کدوم نیستن، یعنی نه علیمن نه حفیظ. حکمرانان، کسانی که میخوان به حل مسائل کلان یک جامعه بپردازن، هم باید علیم باشن هم باید حفیظ باشن. بتونن افقهای دوردست رو ببینن. حالا حضرت یوسف 15 سال رو دید، چون فرمود 7 سال کشت بشه برای 8 سال ذخیره بشه، 7 سال که مردم بخورن، سال 8م که کشاورزی بکنیم، یعنی باید بذر کشاورزی سال 15م رو هم داشته باشیم. پس کاملا بحث حل مسئله هست، مسئله روشنه، اولویت اینجا اقتصادیه، مسئله اقتصاد کشاورزیه. یوسف میگه من این رو خودمم میتونم حل بکنم، بسپرش به من. همینه که بعضی ها میگن آیا جایز است کسی خودش رو برای یک منصبی پیشنهاد بدهد؟ اگر شما میدانی که یک کاری فقط از شما برمیاد، اگر اون کار رو به دیگران بسپرن از عهده بر نمیاد، باید خودت رو در معرض قرار بدی، باید اعلام کنی، نامه‌ای بنویسی، پیام بدی، بگی فلان مسئله هست و از عهده من برمیاد، برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و برحمتنا من نشاء بلا نضیع اجر المحسنین. خدای متعال می‌فرماید که اینطور ما قدرت دادیم به یوسف در زمین. ببینید برادران یوسف، یوسف 11 تا برادر داره دیگه، یعنی یعقوب 12 تا پسر داشت، یکیش یوسف بود، پس یوسف 11 تا برادر داره. 11 تا برادر که حالا یکیش باهاشون نبود، بنیامین نبود باهاشون، ولی اون 10 تای دیگه میخواستن که یوسف ذلیل بشه، اینو ته چاه انداختن، فروختن به یک مبلغ کمی به یک کاروان تجاری، اونها هم بردن تو مصر این رو فروختن. زلیخا هم اینو انداخت تو زندان تا تنبیهش بکنه. خب یوسف از ته چاه و زندان آمده شده شخصیت دوم مصر. خدای متعال میگه که ما قدرت دادیم به یوسف در زمین، ما اجر انسانهای نیکوکار رو ضایع نمی کنیم. ولعجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. میفرماید تازه این که چیزی نیست، اجر آخرت خیلی خیلی بهتر از این چیزهایی که در دنیا به اینها داده میشه. ولعجر الاخرت خیران، اجر آخرت بهتر است. للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان آوردن، و کانوا یتقون، و خدا رو برای خودشون حفظ میکنن، از خودشون در برابر وسوسه های شیطانی و گناهان حفاظت میکنند. و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. دیگه نشون میده که بحث خشکسالی به اصطلاح شروع شده و این خشکسالی در منطقه کنعان هم آمده و برادران یوسف هم اومدن که از این گندم ها ببرن. و جاء اخوت یوسف، برادران یوسف آمدن، فدخلوا علیه، داخل شدن بر یوسف، فعرفهم، یوسف اونها رو شناخت، و هم له منکرون، ولی اونها یوسف رو نشناختن. ولما جهزهم به جهازهم قال اتونی به اخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوف الکیل و انا خیر المنزلین. بهشون گفت دفعه بعد که میایید اون داداش دیگه تونم بیارید، دیدید که من چقدر خوب با شما تا کردم و همه چی عادلانه بود. فان لم تعتونی فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. اگه داداشتون رو نیارید خبری از گندم نخواهد بود. خب اینجا دیگه داستان ادامه پیدا میکنه. بنای من بر تفصیل عرض کردم نیست دیگه، فقط خواستم این نکته حکمرانیش رو براتون بگم، چون اگه بخوام که همه آیات رو بخونم باید که چند جلسه رو مثلا به این بحث اختصاص بدیم، ولی خودتون دیگه حتما یه تفسیری رو هم که باهاش معنوستر هستید مطالعه کنید. مثلا تفسیر نمونه خیلی خوبه از این جهت، متنش هم خیلی روانه. یا تفسیر مثلا نور رو، اگه تفسیر نمونه رو هم نشود تفسیر نور رو مطالعه بفرمایید. خب اینجا بحث توکل به خدا هم مطرح میشه. خب این ماجرا همطوری ادامه پیدا میکنه که دیگه اگر موافق باشید، چون میخوام بقیه وقت رو هم بگذارم برای شما، اگر سوالی مطلبی داشتید بفرمایید. خب بعد دیگه اون ماجراها اتفاق میفته که برادر میاد و نگرش میداره و بعد حضرت یعقوب میگه که برید هم دنبال یوسف بگردید هم دنبال برادرتون، که این نشون میده این پیامبر خدا همچنان امیدواره. این آیه 101 رو ملاحظه بفرمایید. حضرت یوسف سلام الله علیه بعد از این که دیگه پدرش و برادراش و اینها همه آمدند، میگه که فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا تا آخر. اینجا میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، خدایا تو به من حکمرانی عنایت فرمودی، تو به من دانش تعبیر خواب عنایت فرمودی، فاطر السماوات والارض، گشاینده آسمان ها و زمین، باز کننده آسمان ها و زمین، انت ولیی فی الدنیا والآخره. داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه، تو سرپرست من هستی و یاریگر من هستی در دنیا و آخرت، توفنی مسلما، خدایا مرا مسلمان بمیران. مسلمان یعنی کسی که تسلیم محض خدا هست. و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به صالحان ملحق کن. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ما هم خوبه که این دعای حضرت یوسف رو زمزمه کنیم، گاهی این آیات رو حفظ باشید زمزمه کنیم، خیلی جالبه. بگیم که ربنا انت ولیی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خب بحث حکمرانی حضرت یوسف رو هم به اختصار مطرح شد، ولی تمام ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه در سوره یوسف آمده یک جا، یعنی از اول سوره تا آخر سوره حدیث حضرت یوسف سلام الله علیه هست. حال ما انشالله در جلسه بعدی سعی میکنیم بریم سراغ بحث حضرت سلیمان سلام الله علیه، حضرت داوود و جناب سرکار خانم بلقیس که در ارتباط با سلیمان ماجرای او هم مطرح میشه. در خدمتم اگر دوستان سوالی دارن، چه شفاهی چه کتبی میخوان مطرح بکنن، در خدمت. خب ظاهرن که سوالی نیست، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. سوال هست؟ بله، یکی از دوستان نوشته که من سوال دارم. بله بفرمایید، شفاهی مطرح بفرمایید. بله بله، یک سوال اینجا الان بله نوشتن دوستمون آقای جوادی، آیا در مورد آسیب‌های سیاسی عدم تبعیت از رهبری در قرآن مطلب هست یا نه؟ بله بله هست، انشاءالله این رو در زمانی که حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو مطرح میکنیم در سوره مبارکه آل عمران در ذیل جنگ احد، من اونجا انشاءالله این بحث رو مطرح میکنم که اون تخلفی که از فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله شد چطور نتیجهش شکست در جنگ احد شد. اتفاقا در آیات زیادی از قرآن کریم به پیامدهای تخلف از فرامین رهبری مطرح شده و ما هم انشاءالله در بحث حکمرانی رسول الله انشاءالله به این قسمت اشاره میکنه. سوال دیگه فرمودن در خصوص طالوت علم و جسم عنوان معیار مطرح شد، در مورد ایمان طالوت بحثی نشده ظاهرن یا من متوجه نشدم. ببینید در این آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه بقره، مطلبی که هست اینه که میفرماید طالوت رو خدا برای شما برانگیخته چون شرایط رو داشت، زادهو بسطتن فل علم و الجسم. این علم که اینجا گفته میشه عامه، جسم هم که گفته میشه عامه، یعنی یک فردی است که هم داناست و هم تواناست. در سوره در تورات متاسفانه راجع به طالوت، اونجا هم راجع به طالوت، هم راجع به داوود سلام الله علیه، هم راجع به حضرت سلیمان، اونجا در تورات نسبت‌های ناروایی داده شده. گفته شده که طالوت بعداً گرفتار غرور قدرت شد، هرچند اول مؤمن بود ولی بعداً منحرف شد و خدا قدرت رو از طالوت گرفت و به داوود داد. ما این رو نمیتونیم تایید کنیم، یعنی چیزی در قرآن کریم لااقل در این مورد نیامده. راجع به داوود و سلیمان هم تورات داوود و سلیمان رو به عنوان پیامبر مطرح نکرده، به عنوان دو تا پادشاه مطرح میکنه که مقیدم نبودن به ایمان، ولی از نظر قرآن کریم داوود و سلیمان هر دو از پیامبران الهی بودند و به فرمان روایی هم رسیدند. خب یه سوال دیگه شده که آیا عذاب یا گرفتاری دنیوی برای لشکریان طالوت که در سه مرحله ریزش کردن ثبت شده است، چه سرنوشت دنیوی در انتظار این افراد است؟ چیزی ذکر نشده، همین فقط نشون داده که این ریزش ها اتفاق افتاده و این خیلی شبیه ماجرای مثلا جنگ احد هست که بعد در سال سوم هجری در مدینه اتفاق افتاد، چون این آیات ظاهرا در سال دوم نازل شده. در جنگ بدر که در سال دوم اتفاق افتاد مسلمان ها پیروز شدند چون ریزش نداشتند، ولی در جنگ احد که در سال سوم اتفاق افتاد اونجا مسلمان ها شکست خوردند، که بعد انشاءالله من در حکمرانی رسول الله تعلیلش رو میگم. در سوره آل عمران آمده، اگه خواستید آیاتش رو ببینید، از آیه 120 به بعد مطرح شده ماجرا در سوره آل عمران. اونجا یه ریزشی اول اتفاق افتاد که عبدالله ابن عبی بود با 300 نفر، اینها از وسط راه برگشتن، ولی بعد یه ریزش دومی میخواست اتفاق بیفته، خدای متعال میگه که من اونها رو حفظ کردم، نگذاشتم که اون ریزش اتفاق بیفته، ولی یک اتفاق سومی افتاد و اون جنگجویانی بودن که بر فراز کوه قرار شده بود که اونجا باشن و پستشون رو ترک نکنن، ولی اونها به طمع غنیمت اکثریت پستشون رو ترک کردن و همون باعث شد که مسلمون ها شکست بخورند. خب یکی از دوستان ظاهرن میکروفون رو باز کردن، احتمالاً سوالی دارن، من در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و احترام و تشکر از استاد محترم بابت بسیار خوب و ارزشمندی که حضرت‌عالی مطرح فرمودید استفاده کردید. من دو تا مطلب داشتم، یکی تایید بر یکی ناظر بر این که شما مطلب بنده رو تایید میکنید یا نه، یکی هم سوال. من استنباطم از مجموع آیات و آیاتی که شرح دادی است که ویژگی های حکمران اسلامی رو ما در پنج بود میتونیم تقسیم کنیم. یکی اعتقاد به خداوند، بحث تروید و ایناست. یکی داشتن علم، دانش و تخصص لازمه. سه داشتن توانایی جسمی و روحیه. چهار توکل بر خدای و پنج در نظر گرفتن جوانب کاره، جوانب عقله. این برداشت من درسته؟ همین پنج مورد
بله اینها هم هست، منتها اگه بخوایم مثلا در دو تا ویژگی خلاصه بکنیم، یه ویژگی نظریه که همون عقل و علم به اصطلاح میگیم عاقل باشد، این عاقل بودن معنی عام میداره که شامل علم و تخصص و اینها هم میشه. یکی هم اینه که میگیم عادل باشد، به لحاظ عملی اهل عدل باشه، که وقتی عدل میگیم دیگه شامل امانت و تقوا و توانمندی و عرضم بزرگ شما توکل و صبر و استقامت و همه جنود عقل میشه، چون در جنود عقل 75 تا شاخص مطرح کرده. ولی چنان که من در بحث حکمرانی متعالی عرض کردم، گفتم حکمرانی متعالی دو تا ویژگی مهم داره، عاقلانه هست، عادلانه هست. لذا رهبر هم میشه عاقل عادل. امام در کتاب ولایت فقیه لذا روی دو تا صفت تاکید میکنه، میگه عالم به قانون باشد، عادل باشد. عالم به قانون باشه چرا؟ چون میخواد قانون الهی رو اجرا بکنه. عادل چرا باید باشه؟ چون میخواد که قانون رو برای تحقق عدالت اجرا بکنه. لذا اگر ویژگی ها رو خیلی بخواید خلاصه بکنید، میشه علم و عمل یا عقل و عدل.
استاد یه سوال دیگه دارم.
بله.
با توجه اینکه ما یه مبحثی به نام حکمرانی خوب هم داریم و نظارت هایی که بعضن از طرف سازمان های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی صورت میگیره و یا خط اعتباری که به کشورها میدن برای اساسه، با توجه به مباحث حکمرانی متعالی و حکمرانی اسلامی که ما مطرح میکنیم، ما چطور میتونیم این رو جایگزین حکمرانی خوب بکنیم و این رو عرضه بکنیم؟ بیشتر ناظر برای این چطور میتونیم عرضه بکنیم و این حکمرانی اسلامی و حکمرانی متعالی رو به اصطلاح جا بندازیم؟
حکمرانی، بله، حکمرانی خوب یا good governance زیر مجموعه حکمرانی های متدانیه هست که توی اون طراحی که من کردم اونجا عرض کردم 7 نوع حکمرانی متدانیه ما داریم که یه مدلش هم همین حکمرانی خوب هست. اینا حکمرانی های منفعت محورند و هرچند بحث عدالت رو هم مطرح میکنن، ولی عدالتی که اینها میگن عدالت برای فقط خودشونه. یعنی اینطور نیست که عدالت در سطح جهانی و برای همه انسانها رو مطرح بکنن. برای همینه که شما میبینید که نظام سلطه و این فضای استکباری در دنیا که هست از سوی اینها هیچ با چالش مواجه نمیشه. یعنی همون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در اصل نظام سلطه داره مدیریت میشه و تدبیر میشه و به یک کشوری مثل ایران بر اساس حق و سهمی که ما اونجا داریم حاضر نمیشه وام بده، بعد همین ها میان شاخصهای حکمرانی خوب رو مطرح میکنند. یه محورش هم عدالته، یه محورش هم شفافیته، یه محورش هم پاسخگویی و کارآمدی و بهره‌وری و اثربخشی و دیدید دیگه این هاست دیگه، مشارکت و امثال اینها. ولی اینها تماما دنیا محوره، یعنی در صورتی که نفع اونها رو تأمین بکنه. در حالی که ما در حکمرانی متعالی اگر میگیم که عقل و عدل، این رو فقط برای ایرانی ها نمیگیم، فقط برای چند تا کشور نمیگیم، بحث اینه که برای همه انسان ها. تو همین بحث حضرت یوسف سلام الله علیه شما ملاحظه میکنید اگر انشاءالله مطالعه بفرمایید یا الان رو به حضور ذهنم شاید دارید دیگه. ببینید حضرت یوسف نیومد فقط برای نجات اقتصادی مردم مصر برنامه ریزی کنه، به گونه ای برنامه ریزی کرد که کشورهای همسایه رو هم بتونه کمک بکنه. لذا مثلا از کنعان هم میرفتن، از اونجا مثلا گندم میگرفتن، خیلی با به اصطلاح روی باز و گشاده این کارها انجام میشد. لذا اگر ما حکمرانی توحیدی یا همون متعالی یا اسلامی، همه اسمها یکی فرق نداره، حکمرانی متعالی میگیم چون خدای متعال گفته تعالوا الی کلمت سوا، یعنی همه جهانیان رو ما دعوت میکنیم به توحید. اسلام یک دین قومی قبیله ای نیست، اسلام یک دینیه که برای همه انسان ها آمده. هر کسی که تصمیم بگیره که مسلمان بشه میتونه مسلمان بشه، اگر هم مسلمان نشد مشروط بر این که دشمنی نکند با مسلمان ها و دشمنی نکنه با توحید، شمشیر نکشه، اقدام نکنه علیه مسلمان ها، حقوقش محفوظه که امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 53 به مالک اشتر فرمود اما اخو لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. تو مصر میری اونجا با افرادی مواجه میشی که یا برادر دینی تو هستن یا نه هم دین تو نیستن، اما اونا هم مثل تو انسانن، حقوقشون رعایت بکن، مگر اینکه طرف دست به اسلحه ببره و دشمنی بکنه. اگه دشمنی نکنن حقوقشون محفوظه. لذا حکمرانی خوب هم یکی از انواع حکمرانی های دنیاگرایانه و متدانی محسوب میشه. ما البته خب باید چطوری بحثامون رو بگی همطوری دیگه باید شروع کنیم، کار بکنیم، مطالعه کنیم. اینها رو مطرح بکنیم، نظریه پردازی کنیم، کرسی نظریه پردازی بگذاریم، کتاب بنویسیم، هر مقدار از این کارها انجام بدیم، خب ما هم میتونیم الگوهای خودمون رو مطرح کنیم. اگر هم نکنیم که خب نه، نمیشه دیگه. اونا دانشگاهاشون به این بحث ها میپردازن، مراکز علمیشون به این بحث ها میپردازن، ما مراکز علمیمون متاسفانه روی کرده ترجمه و تقلید و تبعیت بر خیلی هاشون حاکمه دیگه، حوصله ندارن. یعنی اگه شما بیایی بگی که یه بحثی در قرآن هست مطالعه کنیم، خیلی سختشونه بعضی ها. ولی اگه بیایی وقت بذاری بگی من نظریه یک مثلا متفکر غیر اسلامی رو میخوام توضیح بدم، تصور میکنه ها این علمه، پس اینو وقت بگذاریم، در حالی که خب فایده نداره برای ما. یعنی وقتی یک کسی با ارزش‌های ما نظریش همسنخی نداره، نتیجهش همینایی میشه که الان ما باهاش مواجه هستیم. یعنی ما در بحث حکمرانی دوباره رفتیم سراغ نسخه های غربی، نتیجهش همیناست. در آن خودش رو تو عرصه اقتصادی ما داره نشون میده، تو عرصه فرهنگی داره خودش رو نشون میده. ما هر جا که روپای خودمون حرکت کردیم ببینید موفق بودیم، ولی اونجاهایی که نه، این کارا رو نکردیم، خب نه دیگه، اونجا مشکل داشتیم. انشالله که حالا حضور شماها و تلاشی که میکنید کمک بکنه به این مسئله. خب این هم سوالی که جناب آقای ردایی داشتن و همینطور فرمایشی تکمیلی که داشتن. خب اگر نکته دیگری نیست، از محضر شما خداحافظی میکنم. بله، ظاهرن که نکته ای نیست. خب موفق باشید، التماس دعا، خدا نگهدار. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.